بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من یه مقدار امروز دیرتر آمدم چون روز اولی بود که وقت بس شده. فردا انشاءالله سر ساعت 3:30 شروع میکنیم و باز هم مطمئنم یه عده از آقایون درست اطلاع نداشتن و لذا ناچارم آخر بحث که دیگه همه هستن باز یه خلاصه ای از درس امروز رو تکرار کنم که حق اونهایی که بیان واصل نداشتند قصد نشه. برحال کلام ما در علائم حقیقت و مجاز بود، رسیدیم به دومین علامت که صحت سلب و عدم صحت سلب یا صحت حمل و عدم صحت حمل. در اینجا اون چه لازم بود بگیم گفتیم و نکاتی گفته شد، 4 نکته. فقط یه دونه نکته که نکته پنجم است باقی مونده و بحث صحت سل تمام میشه. اون نکته پنجم این است، فرق است در این معنی حمل اولی و حمل شایع بین آنچه در اینجا گفته می شود و آنچه مصطلح اهل معقول و فلسفه است. حمل اولی اونها و حمل شایع اونها یه معنی داره، حمل اولی و شایعی که در اینجا مرحوم آقای آخوند گفته و دیگرانم تبعیت کردن یه معنی دیگه داره. حمل اولی در اینجا دیدیم به معنی اتحاد مفهومی بود، اتحاد مفهومی. و اما حمل شایع اتحاد در مصداق به معنی کلی و فرد بود، یعنی کون و شیح مصداقند کلین، حمل کلیه علی مصداق. بگیم زیدون رجل، زیدون قائم، اینو میگفتن حمل شد. اما حمل اولی اون وحدت مفهومی، یعنی مترادفین، حمل و عهد المترادفین علی الاخر، الانسان بشر. یا مثلا از ذهب الاسجد هو الذهب، الغیث هو المطر، حمل و عهد المترادفین علی الاخر، یا حمل الکلی علی الفرد. اون حمل شایع اولی، حمل اولی ذاتی. ولی اهل معقول اصطلاحشون این نیست، با این که ظاهر به نظر میرسین از اونجا آمده اینجا، ولی همین اندازه تو راه مثل این که عوض شده است و به اینجا رسیده است. در معقول میگن ملاک حمل اولی وحدت ماهویه، اونا سراغ ماهیت وجودن. ملاک حمل اولی وحدت ماهویه. مثلا الانسان و ناطقون نزد اهل معقول حمل اولی، الانسان ناطقون عند اهل المعقول، این حمل اولیه، چون وحدت ماهیت، ماهیت ناطق با ماهیت انسان یکیه. در حالی که روی این حسابی که ما اینجا گفتیم وحدت مفهومی نداره، انسان مفهومش غیر مفهومی ناطقه، ماهیتش که مفهوم لغوی که دو تاست، ناطق مفهومش با انسان دو تاست. فعلا هزا ملاحظه می کنید الانسان و ناطقون که وحدت مفهومی نداره وحدت ماهوی دارد، نزد اهل معقول حمل اولی است. اما اینجا نه، حمل اولی نیست، چون وحدت مفهومی نداره، حمل مترادف بر مترادف نیست. درست؟ پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود آنچه در اینجا حمل اولی میدانند اخص از چیزی است که در معقول حمل اولی می دانند. اینجا باید ماهیت ها چی؟ مفهوم ها یکی باشه، مترادف باشه. خب اگر مترادف شدن وحدت مفهومی دارن، اما لاعکس، هر کجا وحدت مفهوم، هر کجا وحدت ماهوی هست مثل الانسان ناطقون، وحدت مفهومی نیست. تکرار می کنم اصطلاح حمل اولی در اینجا اخص است از اصطلاح حمل اولی در معقول. اونجا همه اونا به هر وحدت ماهوی می گن، خواه وحدت مفهومی باشد، به هر وحدت ماهوی حمل اولی میگن، خواه وحدت مفهومی باشد مثل انسان و بشر یا نباشد مثل الانسان و ناطقون. وحدت ماهوی داره اما مفهومی نداره. الانسان ناطقون این رو جزء حمل شایع سنایی میدونه، یا به یه معنا خارجن عن الحملینه، حالا به یه تفسیری هم خارجن الحملین میشه، چه خصاله. بله الانسان ناطقه نمیگن، میگن الانسان ناطق، الانسان ناطق که فراوان میگن، شایع هم هست، الانسان ناطق اون یه چیزی نیست که شایع نباشه. حمل فصل بر نوع شایع. بله اصطلاح بحث بحث اصطلاحه. اینا میگن ما که نمیخوام لفظ شایع یا لفظ اولی یا لفظ سنایی، لفظ ها که میگن آقا ما وقتی میگوییم حمل اولی یعنی وحدت مفهوم. خب پس در اینجا اونچه در اصول گفته شد حمل اولیش اخص شد و حمل اولی معقول اعم شد نسبت به این نسبت عموم خصوص مطلق. ناطق از کیفیاته. بعدی ما میگفتن ناطق فصله، حالا اخیراً چی شده باشه چه ارز کنم، سابقاً جز فصل میشد، فصلم جز ذاتیات بود، جز کیفیات نه. حالا اگر دیگه اوضاع احوال تغییر پیدا کرده باشه چه ارز کنم، ناطق اون نطقی که فلسفه میگه فصله دیگه، اون چیزی که فصل ممیز انسان شمارده می شود. شما رفتید یه بحث ها، این بحث ها دیگه باید دیدیم در منطق بکنیم که بگیم اون نطق غیر از این نطق هست که شما می گویید. نه اون نطق به معنی بله اون فصل ممیز، حالا آباد رفت اونجا اون نطق رو معنیش کرد بینیم نطق چی. علا کلا حال این حمل فصل هر چیه، شما چی فصل میدونید، فصل انسان همونه، حمل بر نو بکنی فلسفی میگه این حمل اولیه چون اتحاد ماهوی داره، اما در اینجا حمل اولش ما نمیدونیم، چون اتحاد مفهومی نداره، مترادف نیست. این در باره نیست. و اما در باره اون قسمت حمل شایع از تعبیرات مرحوم آخوند استفاده میشه، میگه حمل شایع حتما باید کلی و فرق، در حالی که در فلسفه شرط کلی و فرد نمی کنه. میگن الاتحاد فی الوجود دون الماهیه، الاتحاد فی الوجود دون الماهیه. مثالش الانسان کاتب، الانسان کاتب، این وحدت وجودی داره، وحدت ماهوی داره؟ نه، اینو باید اشکال بکنی. کاتب از عوارضه، کاتب از عوارضه، خارج ذاته. پس وحدت ماهوی با انسان نداره. وحدت چی داره؟ وجودی داره. ولی آیا الانسان و کاتبون کلی و فرده؟ ولی الانسان کاتون کلی فردی، هر انسانی کاتبه، هر کاتبی انسانه، هر انسانی کاتبه، هر کاتبی انسانه، اینا کلی فرد نیستن، مساوی هم. در فلسفه فیلسوف به این میگه حمل شایع، ولی مرحوم آخوند تصریح میکنه به این که باید کلی فرد تطبیق کلی علی فرد بفرد. پس ملاحظه کرد اون چه در اونجا حمل اولی میدانن با اون چه در اینجا میدانن نسبتشون عموم و خصوص مطلق، کما این که در اینجا در حمل شایع هم باز همینی چیزهایی است که در اونجا جزء حمل شایع میدانند، ولی ما در اینجا حمل شایع نمیدانیم. الانسان کاتبون رو فلاسفه حمل شایع میدونند، چون وحدت وجود است و وحدت ماهیت نیست. اما ما ناچاریم حمل شایع ندانیم، چون کلی و فرد نیست. هر انسانی کاتبه، هر کاتبی انسانی، نسبت اینها نسبت کلی و فرد نیست. یعنی هر انسانی کاتمون بالقوه، کاتم مراد کاتم بالفعل که نیست، کاتمون بالقوه قدرت در کتابت داره، و هر کاتبی بالقوه انسان، حیوان ها که کاتب نیستن، نه کاتم بالفعل هم نه کاتم بالقوه هستن دیگه. به هر صورت خب این آخرین نکته بود که در اینجا لازم بود. بنابر چیزی که اینجا هست، بنابر تفسیری که مرحوم آقای آخوند دارد، نه داخل در حمل اولیه، نه داخل در حمل شایعه، یعنی تفسیری که ایشون کرده الانسان کاتمون شامل نمیده، نه اتحاد وحدت مفهومی داره، نه کلی. مثالشون تصریح میکنه، میگه به ان یکونم اصداقا للکلی، این معنا اینجا نیست، حمل شایعی نیست، حمل اولی هم به تفسیری که ایشون میکنه نیست. حالا چرا این اصطلاح در اینجا آمده؟ این اصطلاح کی گفته؟ ظاهرش اینه از فلسفه آمده به اینجا. چرا از فلسفه آمده به اینجا تغییر شکل داده است و فلان و بساط اینا؟ الا کل حال اونی که در باب اعتراض به درد ما میخوان کلام مرحوم آخوند. اگر بخواهیم مصداق رو پیدا کنیم باید حمل شایع باشه به این اصطلاح، اگر بخواهیم مفهوم رو پیدا کنیم باید حمل اولی باشه، یعنی اتحاد مفهومی باشه، حمل عهد المترادفین علی المترادف الاخر. غرض این دقت رو بکنید که این دو باب با هم تفاوتی در اینجا دارم. هذا تمام الکلام در بحث چی؟ صحت سلب و صحت هم. باز هم همون خصوص مطلق میشه اینجا، باز هم اینجا همون خصوص مطلق میشه. هر چیزی که حمل شایع باشه اندل فلاسفه چیز نیست، حمل شایع اینجا نیست، اما هر چه حمل شایع اینجا هست دهل فلاسفه اندل فیلسوف هست. حالا این دیگه فعلا جا افتاده، تا به حال گفته مرموم آخون دیگران هم پیروی کردن دیگه. خواستم بگم این اصطلاحی که ایشون آورده اینجا اینقدر از اصطلاح اهل معقوله، حالا خودش اصطلاح قرار داده مرموم آخون یا واقعا همون اصطلاح معقول رو ورداشته ایشان تغییری درش ایجاد کرده و نقلی که کرده از عبارت ایشون قاصر از نقل اون کلام معقولی نه هم چیه. بالاخره ما مواجه با این یک دوگانگی هستیم بین اینجا و بین فلسفه. خب زو کتابه، ایشون میگن زو کتابه یه مفهومی است که بر انسان و بر غیر انسان که تطبیق نمیشه، نداره فایده، نداره فایده نداره. مرحوم آخوند میگه باید یه مفهومی باشد کلی باشه، اینم فرد باشه، واقعا کلی و فرد باشه، یعنی مثال در خارج داشته باشه. حالا خیلی معطل خودمون معطل نکنیم دیگه، اصطلاح در اصطلاح لا مشاهده فی الاصطلاح، ما میخواستیم صحت سلب و صحت حمل و اینها رو بدانیم که اینها رو دانستیم، درست. حالا بریم سراغ سومین علامت. سومین علامتی که ذکر کردم برای حقیقت و مجاز عبارت است از اعتراض. الاعتراض دلیل الحقیقه و عدم الاعتراض دلیل المجاز. منظور از اعتراضم این است یه لفظی کثیرن و وسیعن در یه معنای بکار بگیریم، کثیرن و وسیعن، ببینیم در اون معنی بکار میره. مثلا خورشید، ستاره، ستاره مثال بزنیم که مثلاش متعددی، ما میبینیم این ستارگان آسمان لفظ نجم در عربی، نجوم یا لفظ ستاره در فارسی، در این ستارگان آسمان وسیعن و متردن بکار. هر یک از ستارگان یک نجم زحل باشه، مریخ باشه، مشتری باشه، اورانوس باشه، نمیدونم سور فلکیه باشه، صورت سرطان باشه، جوزا باشه، دل باشه، هوت باشه، سنبله باشه، نمیدونم این سوار فلکه، همه این ها ستاره بهش میگن، این مجموعه های ستارگان نجوم میگن، نجم میگیم، این دلیل بر حقیقته. اما اثبات به شخص، شخصی که در میانه جامعه میدرخشه، این چنین اعتراض نداره که کلمه نجم به عنوان یک انسان میدرخشنده در میان اجتماع کلمه نجم، نجم العلماء، نجم الفضلاء، نجم الفقها، خیلی اعتراض نداره مثل اون بابا دلیل الحقیقه و هذا عدم اعتراض دلیل المجاز. خب معلوم آیا خون لابن ملاحظه فرموده اید که به ایشون اینجا اشکالی داره. ایشون میفرماید اعتراض دلیل حقیقت نیست. چرا؟ و اینکه مجازات هم اعتراض داره، اعتراض در مجاز هم هست، منتها به حسب صنف العلاقه لا به حسب نوع العلاقه. به حسب صنف علاقه نه به حسب نوع علاقه. حال نوع صنف چیه؟ یکی از علاقه های مجازیت همون علاقه مشابهت. ما نمی‌بینیم که در هر شباهتی مجاز به کار بره. یعنی اگر یک کسی شبیه باشد با شیر از نظر بوی بد دهان، میگن شیر خیلی دهانش بد بوه، لطشم این است که خب گوشت و مردار رو میگن به همین دلیل گوشتخاری چیز بدیه، لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات، به حد حقل برسانی تا دهان شما شروع بشه، نخورید لاشهای حیوانات را، هم بخورید. به هر صورت میگن شیر دهانش بد بود، حالا اگر کسی دهانش بد بود میگیم آقا مثل شیر هست، میگن نه، فرض کنید شیر خیلی پشمالوه، یک کسی هم یاد و کوپالش از هم در رفته بود و خیلی میگیم مثل شیر هست، نمی شیر نعره میزنه، یک کسی هم نعره زیاد بزنه بگن مثل شیر نمیگه، اما اگر شجاعتش مثل اون باشه میگن ریدون اسد. ملاحظه میکنید هر شباهتی کافی نیست، پس نوع علاقه شباهت کفایت نمیزنه، اما صنفش یه شباهت های خاصی مثل شجاعت که صفت بارزشی، اون شباهتی که صفت بارز چیزی هست، مثلا خورشید صفات زیادی داره، یکیش درخشندگی، در این صفت بارزش اگر تشبیه بشود بگن و شمس و سماء الفقاه، میگن اما هر شباهتی داشته باشه نه نمیگن. پس نوع علاقت المشابهه مترد نیست، اما صنفش المشابهت و ظاهرت و الواضحه این مترد. یا ها کذا اسأل القریه، قریه رو یه موجود عاقل دانستن همه جا نمیگن، اسأل القریه میگن اما اسأل الفراش نمیگن، اسأل الشارع نمیگن، اسأل الطریق نمیگن، میگن اسأل الطریق نه، اسأل الشارع میگن نه، اسأل الفراش میگن نه، ولی اسأل القریه، اسأل البلد، اسأل المدرسه میگن. چرا؟ برای اینکه این علاقه حال و محل نوعش اعتراض نداره، صنفش اعتراض داره. صنفش کدامه؟ اونی که مسکن باشه، مسکن باشه، بلد مسکن، مدرسه مسکن، دار اصل دار میگن، شارع نمیگن، شارع مسکن، اصل قنطره پل مسکن نمیگن. پس این عبارتی که مرحوم آیا آخوند دارد و سربسته رد شده به حسب نوع العلاقه اعتراض نیست، اما به حسب صنف العلاقه اعتراض هست، من شکافتم مفهوم کلامیشون رو روشن کردم که هر کجا صنف نوع علاقه هست، مثلا مشابهت هر شباهتی کافی نیست، باید از شباهت و ظاهره باشه این سن، یا مثلا حال و محل همه جا کافی نیست، باید مسکن هم باشه. و خلاصه حرف ایشون این میشه، میگه به حسب نوع علاقه اعتراض نیست در مجازات، اما به حسب صنف علاقه اعتراض هست. هر رجل شجاعی میشود گفت کل اسد، کل اسد، هر رجل، نه کل اسد تشویق کنیم اون که مجاز نیم، هر رجل شجاعی میتونیم بگیم رهی تو اسدم، هوال اسد، هوال اسد، هر رجل شجاع عرض کردم، هر رجل شجاع رو میتوانیم بگیم، هر انسان شجاعی میتونیم بگیم اسد رو، اسد، توجه دارید؟ در این صنف خاص هست، در این صنف خاص متعرده، در این صنف خاص متعرده، اما در نوع مشابهت نه، در حال و محل در اون جایی که مسکن است در این صنف خاص متعرده است، اما در همه جا نه متعدد نیست. ملاک صنف العلاقه است، لا نوع العلاقه، نه در نوع علاقه اعتراض نداره، در صنف علاقه اعتراض داره. هر مشابهتی کافی نیست، المشابهه فی الاثر صفت ظاهره در اون اعتراض داره. پس نتیجه این شد اشکال معلوم آخوند برگشت به یه جمله، وان این از مجازات هم متعدد است کل حقایق، منتها این قید رو بهش بزن به حسب صنف العلاقه لا به حسب نوع العلاقه. این کلام مرحوم آیا در اینجا محقق ناینه. پس ایشون از گردونه بیرون کردن، اعتراض قبول نکردن، معلوم آخوند قبول نکرد اعتراض رو، از دلائل حقیقت و عدم اعتراض از دلائل مجاز بیرون کرد. از جمله بزرگوارانی که منکر شدن این علامت دلالت داشته باشد مرحوم محقق ناینیه، ایشون هم منکر شده، میگه اعتراض دلیل حقیقت. کلامی در محاضرات که تقریرات بحث بعضی از بزرگان هست از محقق ناینی در اونجا نقل شده و در تهذیب الاصول هم کلام ایشون نقل کرده. حالا کلام محقق ناینی ما ببینیم چی. خلاصه حرفی که ایشون دارد می‌فرماید اعتراض دلالتش بر حقیقت تنها در یک جا و اون در خصوص کلی نسبت به افراد، جای دیگه نه، کلی فرد فقط در اینجا. مثال می‌زنم یا مثال زده هم به این که شما میگید زیدون رجل، امرون رجل، بکرون رجل، افراد رو میشمارید میگه رجل. وقتی ما دیدیم اعتراض داره از مجموع اینها میفهمیم چی؟ میفهمیم به این که رجل به معنی المفرد المذکره، چون زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و اینها جامع بینشون المفرد المذکره چیز دیگه نیست. خلاصه اعتراض دلیل حقیقت بودن منحصر به یه جاز، جای دیگه قبول نیست. وان این است یه کلی باشه در یه افرادی متعدد بوده باشه در این فرد و اون فرد و اون فرد و اون فرد و اون فرد به کار برود، وقتی دیدیم در همه اینها به کار میرود قدر جامعه اینها رو میگیریم و میگه موضوع له اون قدر جامعه. اما از این دایره بیرون برید نه، ما غیر از دایره کلی و فرد دلیل نمیدونیم. آمدن به این بزرگوار به مرحوم محقق ناینی دو تا اشکال در محاضرات کردن، دو تا اشکال رو دقت بفرمایید. اشکال اولی که کردن این است که استعمال کلی در فرد اگر به معنی استعمال با تمام خصوصیات فردی باشه این که مجاز، استعمال کلی در فرد با تمام خصوصیات فردیه این که مجاز. یعنی بگیم رجل، مثلا بگیم زیدون رجلون، یعنی زید با تمام خصوصیات فردیش، مصداق این که نیست، بلیگه زید من حیث انه مفرد و مذکر مصداق رجله، اما من حیث انه ابن عمر پسر عمر، از این حیثیت خصوصیت این که باباش این از مادرشونه، از این جهت هم مصداق رجله نه، رجله نه مفرد و مذکره. شما اگر در این خصوصیت به کارش بردی یعنی ابن عمر بودن هم افتاد تو معنی رجل مجاز میشه. پس استعمال کلی در فرد اگر با تمام خصوصیات فردی باشه مجازه، چون تشخصات فردیه ربطی به کلی ندارد و خارج از دایره کلی. و اگر مرادتون از استعمال کلی در فرد یعنی تطبیق، یعنی تطبیق کلی علی الفرد، این استعمال آضا و تطبیق و لیس آضا و استعمال، تطبیق. تطبیق یعنی چه؟ یعنی حمل. اگر حمل شد برمیگرده به علامت سابق صحت حمل. پس نتیجه این شد استعمال کلی در فرد محاله، چی؟ حقیقت نیم، مجاز با خصوصیات فردی. اگر بدون خصوصیات فردی باشه تطبیقه، تطبیق هم میشه حمل. حمل هم برمیگرده به علامت سابق، و چون محقق نائینی علامت سابق رو هم منکر بود میگفت برمیگرده به تبادل، پس اعتراض برگشت به صحت هم، صحت حمل هم برگشت به تبادل، پس اعتراض به تبادل برمیگرد. باید این طور بگیم، باید این اشکالی که به ایشون شد. حالا اولا این اشکال اوله، و اما اشکال ثانی این یه اشکالی که به محقق نائینی در محاضرات کردن، این از علائم بودن، حتی در اینجا هم از بین میره. یعنی ایشون اعتراض و دلیل الحقیقه فی الجمله دانسته، همین فی الجملهش هم اشکال کردن. گفتم کلی در فرد استعمال بشه با خصوصیات فردی قطعا مجازه، حمل هم باشه تطبیق باشه حوال حمل، حمل هم برمیگرده به بحث سابق، و بنان علا ذالک اعتراض دلیل بر حقیقت شهاد اولا. و اما اشکال ثانی که در محاضرات به محقق نائینی شده، اشکال ثانی که در محاضرات به محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه شده، این از گفتن تطبیق کلی بر فرد امر عقلی، تطبیق کلی بر فرد امر عقلی، لا یرتبط به باب الالفاظ، لا یرتبط به باب الالفاظ، ارتباطی به باب الالفاظ نداره. تطبیق کلی علی الفرد امر عقلی، لا یرتبط به باب الالفاظ. فلا یمکن ان یکون علامتا للحقیقه او المجاز، این علامت حقیقت و مجاز. من اجازه بدید این قسمت اخیر رو یه تکراری بکنم روش. فقط ما تا به اینجا در اعتراض غیر از نقل هیچ چیزی دیگری نکردیم، فقط داریم نقل میکنیم، توضیح میدیم، میشکافیم. مرحوم آقای آخوند منکر شد اعتراض دلیل بر حقیقت باشه. چرا؟ به علت اینکه اعتراض به حسب صنف علائق در مجازات هم مترده، ولو به حسب نوع مترد نباشه، اما به حسب سنف مترد است. سنف و نوع و مثال اینهاش تمام عرض کرد. مرحوم محقق نائینی میگن دلالت داره، اما در یه جا، خصوص اون جایی که کلی در افراد متعددی مترد باشه. وقتی اعتراض پیدا کرد رجل در زید و عمرو و بکر و خالد و فلان، اینها از مجموع اینها یه قدر جامعه درست میکنی، میگیم رجل به معنی المفرد و المذکر است، از این دلیل بر حقیقت میشه. این عقیده محقق نائینی بود که فی الجمله دلالت اعتراض قبول کرده بود. دو تا اشکال به ایشون کردن. اشکال اول این است، استعمال کلی در خصوصیات فردی که قطعا مجازه، اگرم به معنی تطبیق کلی بر فرد باشد، این به معنی صحت الحمل، و صحت الحمل برمیگرده به بحث سابق، بحث سابق هم که بقیه بعضی به تبادل برمیگرده. هذا اولا، و اما ثانیا این که تدبیر کلی بر فرد کار عقله، ربط بیدا به الفاظ نداره، دلیل بر حقیقت نمیتونه باشه. تا به اینجا من در ابتدا چیزی نه جز نقل برای شما کار دیگری نکردم. اجازه میدم من ما خودمون یک مقدمه چینی کنیم در باب اعتراض، و بعد از آنی که این مقدمه رو چیدیم و اعتراض ما دلیل حقیقت میدیم، ما دلیل حقیقت دانستیم، دلیل خودمونو پا بر جا و محکم کردیم، بعد برگردیم و یه بررسی روی اقوال این بزرگان کنیم و نقد و بررسی اقوال. ما معتقدیم اعتراض از بهترین ادله حقیقت، عدم اعتراض دلیل. شاهدش هم این است که لا یزال العلماء یتمسکون به تبادل در فقه و علوم دیگر تفسیر، لا یزال یتمسکون بالاعتراض، بالاعتراض به عنوان دلیل حقیقت. ما وقتی وارد تفسیر میشیم، وارد فقه میشیم، میبینیم اعتراض رو عملا دلیل شناختن. سیره عقلا بریم، سیره علما بر اینه. ما به سیره داریم تمسک میکنیم، سیره علما، سیره عقلا، علما اهل لسان. حالا من مثال میزنم، ببینید یه بحثی هست در این که غنیمت یعنی آیا غنیمت به معنی غنائم جنگیه یا غنیمت هر نوع درآمدیست که دیر انسان بید. هر نوع منفعت یا منفعت بلا مشقت آیا خصوص غنائم جنگیست یا کل منافع رو میگیره؟ حالا سوان کل منافع بگیر یا منافع بلا مشقت، اون در بحث ما دارد. ما میبینیم وقتی میخواهن طرفداران این که غنیمت معنی وسیلی دارد استدلال کنن، میگن شما نگاه کنید هم در قرآن غنیمت در هر فائده‌ای به کار رفت، هم در حدیث، هم در اشعار عرب. میان اعتراض رو که غنیمت در مطلق فائده به کار رفته این رو سند قرار میدن برای اینکه برای شما ثابت کنن که غنیمت منشست. خود شما هم همین کار میکن. وقتی میخواید یه لغتی رو ثابت کنی معنیش چیه، میگه آقا در 10 تا آیه قرآن به این معنیه، در 6 تا حدیث به این معنیه، در اشعار عرب به این معنیه. اصلا سیره علما این چطور اون چیزی که ما در عمل در فقه و تفسیر و اصول و امثال ذلک پذیرفتیم، اینجا که آمدیم در فقه و تفسیر و حدیث پذیرفتیم، در اصول که میگیم یادمون میره، میگیم نه الاعتراض لیسه دلیلن علی الحقیقه. شما خودتون یه لغت نمیدانید سفرجل در لغت عربی یعنی چه، میگه آقا من دیدم روز 10 نفر دیدم هرچی میگفتن سفرجل منظورشون همین به خودمون بود. شما خودتون به این استدلال میکنید من 10 تا عربو دیدم، نه کنسیس نیست، میگم دیدم استعمال میکنن لغت سفرجل و گفت اشترایی تو سفر جلن، رهایی تو سفر جلن، به تو سفر جلن. 10 تا عرب دیدم وقتی استعمال کرد، استعمال در همین بهی که خودمون داریم کرد، استعمال هم از حقیقت و مجازه، یه استعمال، 2 تا استعمال، اما 10 تا 20 تا که شد اسمش میذاریم اعتراض و اینو دلیل بر حقیقت میگیریم. اجازه بگید حالا یه خود تبادل ربطی به تبادل نداره، استعماله، ربطی به تبادل نداره، استعماله، لفظ استعمال شده در این معنا 2 جا 3 جا 10 جا استعمال شد، ما استعمال داری بر حقیقت نمیدونیم، یه دونه استعمال، اما 10 تا 20 استعمال. ولذا من شرش انشالله فردا عرض میکنم، ولذا شما مراجعه کنید مرحوم شیخ طوسی در تفسیر مجموع الفتاوی. بیان و سایر مفسرین، مرحوم طبرسی، مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم طبرسی در مجموع بیان، شما ملاحظه میکنید میرسه به آیه اشعار عرب رو ذکر میکنه. اشعار عرب متعدد میخواد از استعمال متعدد برای شما معنی آیه رو درست کنه، یعنی معنی حقیقی رو. از اعتراض در استعمال میخواهد به دست بیاره. نه تنها شیخ طوسی و مرحوم طبرسی این چنینه، بقیه هم وقتی میرسند و میخوان یه چیزی رو ثابت کنن هی میرن میگن آقا در نهج البلاغه به این معنا آمده، در قرآن به این معنا آمده، در حدیث به این معنا آمده، اشعار به این معنا آمده، پس اعتراض شد. همین دلیل حقیقت میگیرن. شما چرا این چیزی که سیره خودتون هنگامی که میخواهید لغات رو ثابت کنید برون استقرار داده منکرید؟ این باشه من یه جمله عرض کنم، چون من بنا شد اجازه بدن آقایون که من اون جمله اول رو برای کسانی که از وقت با خبر نبودن تکرار کنم، برای دیگرانم مزید فایده است. فقط قبل از چهار من این تکه رو دیدم با ساعت گفتم راجع به تفاوتی که بین اصطلاح معقول است و اصطلاحی که در اصول بین حمل اولی و حمل شایع ذاتی. در معقول حمل اولی را به اتحاد ماهوی میگن، الانسان ناطقون را میگن حمل اولی هست، اما در اصول بهش نمیگن. این یک. و همچنین در حمل شایع، در معقول ملاک حمل شایع و اتحاد وجودی میگیرن، ولی در اصول کلی و مصداق رو میگیرن. ولذا الانسان کاتبون حمل شایع نیست طبق تعریف آخون، چون الانسان کاتبون کلی و فرد نیست. هر انسانی کاتب بالقوه است، هر کاتب بالقوه انسان کلی و فرد نیست. این حمل شایع به حساب اصطلاح مرحوم آخون نیست، اما در فلسفه الانسان کاتبون رو اینو حمل شایع میدونن. پس این دو اصطلاح با هم تفاوت پیدا کرد. فردا سر ساعت 3:30 شروع میکنیم انشاءالله.